بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گاهی در امتحانات شفاهی درس خارج به رفقا که تشریف میارن برای امتحان گفته میشه که همین بحثی رو که میخوای ارائه بدی چهار عنوان براش بگو. عنوان اول عنوان عام، عنوان دوم عنوان کلی، عنوان سوم عنوان خاص، عنوان چهارم عنوان جزئی. حالا ما همین چهار تا عنوان رو مربوط به درس امروز خدمتتون از باب نمونه عرض کنم. یه وقت دیگه هم برای دوستان عرض کرده بودم، مثلا حالا قبل از اینکه مربوط به بحث چهار تا عنوان رو بگیم از شما سوال میشه که کجا میشینید، محل سکونتتون کجاست. شما با چهار عنوان بیان میکنید که مسکن شما کجاست. میگید که مشهد مقدس، بلوار تبرسی. تبرسی مثلا 50، مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام. اینی که گفتیم به رفقایی که مجردند و سکونتشون در مدرسه است. همین چهار تا عنوان رو به قول خودمون با اشکال مختلف ممکنه بگه. گاهی ممکنه بگه من سکونتم در ایرانه، خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار تبرسی. همچین ریز معلوم نشد که کجایه. این چهار تا عنوان رو بخوان دقیق تر درستش کنین از آخر به اول برید. دقیق فرمودید؟ از آخر به اول. شما مثلا در حجره شماره 5 هستید، طبقه 2، مدرسه امام حسن عسکری، درست شد؟ تبرسی 50. کجا میشینی؟ بلوار تبرسی 50 مثلا، مدرسه علمی امام حسن عسکری، طبقه 2، حجره 5. دقیقش همینه که به سطح ریز طرف رو برسونین به اون چی که بالاخره. حالا در مثال آدرس ممکنه مثلا بگین که آقا این خیلی لازم نیست که بداند من در طبقه چندومم، در حجره فلان هست، ایناش لازم نیست، همینقدر بدونه که در مدرسه هستم کافیست. از اون پایینش عبارت هست اون مدرسه، در مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام، تبرسی 50، بلوار تبرسی، مشهد مقدس. خیلی خوب، ما در محل بحث ما در غناست. غنای در قرآن و تعارض ادله‌ای که دلالت بر حرمت غنا دارد به طور مطلق با دلیلی و یا بگو ادله‌ای که دلالت بر جواز غنا در قرآن داره، محل بحث اینجاییه. میخوام ببینیم مشکل چطور حل شه، درست شد؟ اقوال در مسئله. یه قلقل محقق سبزواری بود که ایشون گفت تعارضا تساقطا، میریم به سراغ اصالت الاباحه. یه قلقل شیخ انصاری بود شیخ اسدی چه فرمود رفقا؟ فرمود که این حکم غیر الزامی با حکم الزامی تعارض نداره. اون حکم الزامی مقدمه و تقدیم حکم الزامی اقتضا دارد حرمت را. که بعد بگی غنا مستحب است در قرآن، حکم به استحباب تا به مقاومت با حکم من را نداره. درست شد؟ صاحب مثبال فقاه بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری ایراد و اشکال میکنه. برای تقابل حکم غیر الزامی با حکم الزامی ایشون صور متعددی رو بیان میکنه. بعد از بیان این صور متعدد میگه اون نقطه‌ای که محل کلام است این صورت مثلا پنجم میشه. گاهی وقت هم کم داریم، این بحث بعدم دیروز تموم میشود. درست شد؟ حالا رفقام خوشحال میشن زودتر درس تموم بشه، ولی که باز فردا که بالاخره میرسیم گاهی مستلزم تکرار حرف قبلم هست که میشیم بفهمیم کجاییم. یک جلسه بینه که بعض رفقام مثلا روز در میون تشریف میارن، بالاخره ورود و خروج بحث رو باید متوجه شیم. درست شد؟ صورت سوم این شد. موضوع دو حکم متحده، موضوع حکم الزامی با حکم غیر الزامی، و در این حال حکم غیر الزامی تقیید میخوره به حکم الزامی. یعنی آقا این حکم غیر الزامی خلاصه براش یک حدی است. قیدش کدومه؟ اینکه حکم الزامی در کنارش نباشه. بعد مثال زدیم دیروز براتون، مثالش عبارت از این سه چهار مورد بود: اجابت دعوت مؤمن، ادخال سرور فی قلوب المؤمنین. درست شد؟ اینا حکم فی نفسه چی آقا؟ استحباب. اما اگر او یک درخواست حرامی کرد از شما، این حرمت میشه حکم الزامی، اون استحباب اجابت دعوت مؤمن میشه حکم غیر الزامی. ایشون فرمود که در اینجا حکم الزامی مقدم است بر حکم غیر الزامی، نه به خاطر اون چه که شیخ انصاری فرمود. شیخ فرمود آقا نرخ و قانون همین است، هر کجا حکم الزامی بود و غیر الزامی بدون درنگ بفرمید الزامی مقدم است بر غیر الزامی. این تقدیم رو به ذات این الزامی بودن حکم مربوط کرد، ارتباط داد. ایشون میگن نه آقا، اونجا که حکم الزامی مقدم است بر حکم غیر الزامی به خاطر این است که گفت لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق، مخلوق نباید ازش اطاعت بشه در وقتی که معصیت خالق در بین هست. و اینجا مثلا این آقا آمده کار حرامی را از شما تقاضا کرده، شعر رو نخوندیم ما، کار حرامی تقاضا کرده. خب این کار حرام بفرمید که به خاطری که مثلا اجابت دعوت یک شخص مسلمونه کارش را انداختیم مثلا. این که نمیشه، این نمیشه. چرا؟ چرا حکم الزامی مقدمه؟ به خاطر همین که گفت لا طاعته لمخلوق فی معصیت خاله. درست شد یا نه؟ این به خاطر اینه، نه به خاطر اون نکته که شیخ فرمود. بعد در ادامه عبارتی ایشون دارن، عبارتشون این است: نعم این هنوز تو صورت سومی. بله بله. بعد عبارتی دارد به عنوان استدراک، توجه کنید. نعم لو صحت روایت عبدالله ابن سنان المتقدمه التي دلت على استحباب قراءه القران بالحان العرب وحرمه قراءته بالحان اهل الفسوق والكبائر لوجب تقييد ما دل على استحباب قراءه القران بصوت حسن به غیر الغنا. عبارت ملاحظه کنید، او روایت عبدالله ابن سنان که قبلا حرفشو زدیم، او دلالت بر چی داره آقا؟ بر این که مستحب است قرائت قرآن به الحان عرب، امر کرده بود به این که با لحن عرب قرآن رو قرائت کنید. یه جوری میخونه قرآن، انگار روزنامه میخوند. مدل روزنامه خوندن با خوندن قرآن متفاوته. استحباب در همین است که با لحن عرب قرائت کنید، با صوت حزین روایتش خوندیم. بعد و گفت حرام است قرائت قرآن به الحان اهل فسوق و کبائر. درسته؟ خب از این روایت برداشتی که ایشون میکنن این است، لوجب تقیید و مادله على استحباب قرائت القرآن به صوت حسن به غیر الغناء. واجب است او دلیلی که میگه قرائت قرآن به صوت حسن مستحب است، او رو تقیید بزنی. تقیید بزنیم به چی آقا؟ به این که سر از غنا در نیاره. صوت حسن خوبه، اما اونقدر کشش ندی که بشه غنا. درست شد؟ حالا اینجا ما یک نکته قبلش هم عرض کرده بودیم. ببینید ما غنای حرام رو به اون کیفیت ارتباط دادیم، او چگونگیش حرامه به اصطلاح. و اگر غنا رو حرمتش را به خاطر اون کیفیت حساب کردیم، لفظ هم دخالت نداشت، حتی صوت هم گفتیم خیلی دخیل نیست، کیفیته بالاخره که تشویق میکنه شخص رو به محرمات، او حرام است. بعد نتیجه گرفته میشه خواندن قرآن به لحن عرب مطلبون و غنای محرم مطلبون آخر، شیئون آخر، سد دو چیزه و به تعبیری ماهیتا متفاوته. خیلی خوب، الا اینکه ایشون میگن این روایت عبدالله ابن سنان، بفرمایید که سندش ضعیفه، ایشون سندی روایت قبول نمی کنه. نتیجتاً بدون روایت شما مطلب رو دنبال کنید، بدون اینکه بخون نگاهی بی روایت داشته باشید، مطلب اینه که در تقابل حکم غیر الزامی با الزامی، در این مثال هایی که ذکر شد حکم الزامی مقدم است، به خاطر اون دلیلی که میگوید لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. بس صورت چهارم مطلب، صورت چهارم مطلب مورد بحث این است که ببینید در مقام ثبوت و واقع یک حکمه. حالا یا همون در تقابل حکم الزامی با حکم غیر الزامی، در واقع چی آقا؟ بگو یکیه. یا همون حکم الزامیه که اینجا باید بگی غنای در قرآن حرام است فی الواقع، یا حکم غیر الزامی است که ازش تعبیر به استحباب غنای در قرآن میشه. در مقام ثبوت واقعی یک حکمه، در مقام دلالت اینها با هم متعارضن. یک دلیل بیانگر حکم الزامی است که عبارت بشه از منع غنا، دلیل دیگر دلالت بر استحباب غنا در قرآن دارد. این اشاره به تفاوت بحث تعارض با تزاحم داره. در اصول خوانده دیرو بفرمید یک فرقی بین تعارض با تزاحم رو بگید. فرق عبارت از این است که در تعارض ملاک واحده، یک حکم بیشتر نیست. این دو تا دلیل در جنگن، این دلیل میگوید اون حکم منم، مفاد من حکم خداست، او دلیل دیگر میگوید مفاد من حکم خداست، یه چیز بیشتر نیست. این میشه باب تعارض، درست شد؟ این رو داشته باشید. سوره پنجم، سوره پنجم این است که دو تا حکم الزامی با غیر الزامی به لحاظ مرحله جعل و انشائشون مطلقن. گفت غنا حرام است، به طور مطلق حکم به حرمت غنا شد. و این که دیگه هم گفت که غنای در قرآن مستحب است، عم کرد ما را به تغنی در قرآن. این دوتا حکم به لحاظ جعلشون مطلق، وقتی مطلق شدن نسبت بین اون دو عامین منوج میشه. همونجور که قبلا هم عرض کردیم، غنا هست قرآن نیست، قرآن هست غنا نیست، مجمعش هم غنای قرآن. اینجا میفته به تعارض. دو تا دلیل با هم در تعارضن، یکیش الزامیه یکیش غیر الزامی. خب چیکار کنیم؟ میگه برای حل مشکل متعارضه ما یک نرخ و قانونی داریم. یادتون هست مراجعات باب تعارض رو؟ یکیش این بود که اگر یکی از این دو موافق با عامه بود، یکی دیگرش مخالف با عامه، شما خذ به ما خالف العامه، درسته؟ حالا در اینجا این حکمی که میگوید غنا در قرآن جایز است، این موافق با عامه، عامه که اساسا غنا را حرام نمیدانند. پس این روایتی که میگوید غنا مباح است در قرآن مستحب است، این با اونا موافقه. او دلیل بر منع غنا مخالف با عامه است، شما مخالف با عامه رو مقدم بدارید بر موافق بر عامه. میگه سر، توجه بفرمایید، موطن بحث همین سوره پنجمه. سر تقدیم حکم الزامی بر غیر الزامی نه آن بود که شیخ فرمود، بلکه سرش اینه که رو مرجعات باب تعارض باید حکم الزامی را مقدم داشت بر غیر الزامی، که اگر همین مرجع در حکم غیر الزامی بود، ما حکم غیر الزامی را مقدم می داشتیم. ملاحظه فهمونی؟ للکلام تتمتون سیعتی وقت